بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بیان نمونه هایی از کارکرد قواعد اصولی برای استنباط مسائل اعتقادی از منابع وحیانی، یعنی قرآن کریم و روایات بود. در یکی دو جلسه قبل یکی دو تا نمونه از کارکرد این قواعد را با ذکر مثال بیان کردیم. یکی از قواعد و اصول لفظی اصالت حقیقت است، اصالت الحقیقه، که اگر در کلام لفظی به کار رفته باشه هم کاربرد مجازی دارد و هم کاربرد حقیقی. اصل این است که مراد معنای حقیقی است و کارکرد حقیقی است. معنی مجازی نیاز به قرینه داره. حالا برای همین قاعده و اصل لفظی در قلمرو استنباط اعتقادات دینی دو تا مثالی خدمتتون عرض می‌کنم. در آیه شریفه ولایت، اصطلاحاً این آیه رو می‌گوییم آیه ولایت، انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه 55 سوره مائده. دوستان می‌دانید که این شاخص‌ترین آیه در قرآن کریم درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، البته با کمک روایات، یعنی بخشی از استدلال از خود آیه هست و بخشی هم به کمک روایات شأن نزول. اجمال استدلال این است که در این آیه شریفه حصر شده ولایت در سه مورد: یکی ولایت الهی خداوند متعال، و ولایت رسول الهی، و بعد الذین آمنو. با این سه صفت، الذین آمنوی که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی برپادارنده نمازند و زکات میپردازند در حال رکوع، و هم راکعون در حالی که راکعند نماز میخوانند و در حال رکوع در نماز این کار را هم انجام دادند که یؤتون از زکات. حالا بحث مفصلی داره، ولی اجمالا مراد از زکات، بیشتر مفسرین فرمودن مراد صدقه مستحبی است. این کلمه زکات در اینجا معنای صدقه مستحبی است. احتمال این که واجب هم باشه مشکلی نداره، یعنی اینجور نیست که اگر زکات را به همان معنای مصطلح زکات در شریعت اسلامی هم تفسیر بکنیم اونم مانعی نداره، ولی غالبا این را بر صدقه مستحبی که در قرآن کلمه زکات به صورت فراگیر استعمال شده، یعنی کلمه زکات اختصاص به اونچه که در فقه اسلامی، شریعت اسلامی واجب هست و نسبت به اموال خاصی است، این کاربرد زکات در قرآن او اختصاص نداره، و بلکه آیه اختصاص مختص به زکات اصلا کلمه زکات درش به کار نرفته. یعنی اون آیه‌ای که حکم زکات را بیان فرموده است، انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، اون آیه است دیگه، این آیه، آیه وجوب زکاته، کلمه صدقات درش به کار رفته که میگن مراد صدقه واجبه. وقت صدقه واجب همون زکات مصطلحه که در طلا و همشاید که نقره و انعام اربعه و قلات اربعه و اینا هست. این حالا زکات در آیه به اون معنای عام میشه. عرض کردم گرچه میتواند به معنای خاصم باشه، مشکلی نداره. حالا تفصیلش دیگه نمیخوام وارد بشیم، جو طولانی میشه. شاهد عرض بنده تو این بحث کنونی این است که و هم راکعون، کلمه رکوع یک کاربرد حقیقی دارد، یک کاربرد مجازی. کاربرد حقیقیش فعل خاصی است در نماز، یعنی انحناء، خمیدگی، خم شدن در حال نماز به مقداری که خب دستای آدم به زانوهاش برسه، اینا میگن رکوع. ولی کلمه رکوع در خضوع هم به کار میره، یعنی یک کاربرد کلمه رکوع خضوعه. احتمال دارد در این آیه شریفه که وهم راکعون ای وهم خاضعون باشه. بعضی از مفسرین، این از اهل سنت، آیه را اینجوری معنا کردن که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون ای خاضعون. یعنی مؤمنین سه صفت دارن، یکی این است که اقامه نماز میکنن، دوم زکات میپردازن، اهل زکات هم، و سوم انسان های خاضعی هستن. یعنی این میگن که مراد از این کلمه راکع یعنی خاضع، نه اون فعل خاص در نماز. نه، حالا یه کاربرد هم شاید که تعبیر مجازیه، مثلا میگوییم که فلان کس راکع است یعنی خاضع است، نه اینکه در حال نماز و فعل خاص نماز رو انجام میده.
و به استشهاد
آیات دیگه اینا هم در خاضع میکنن، راکع راکعون هم در خاضع میکنن، یعنی آیات دیگه رو میاره بعد یا منظور همین خاضع مونه. خب نه، این که در قرآن کریم استعمال شده باشه، استعمال عام از حقیقت و مجازه، اون که نمیتونه شاهد باشه که در این آیه مراد همون معنای مجازی است. ما اگر بخوایم کلمه رکوع را جایی به کار رفته باشه مجازی، باید قرینه داشته باشیم. معنای رکوع یعنی کاربرد اولیه رکوع این فعل خاصه. حالا آیا استعمال در معنای خضوع هم داره؟ میگیم بله. استعمال مجازی است یا حقیقی؟ مجازی. اصل در استعمال کلام حقیقت یا مجاز؟ حقیقته. پس اگر خواستیم معنی مجازی را حمل بکنیم و او را معنا بکنیم، بایستی قرینه داشته باشیم. حالا هرچه قرینه داشتیم حسب المورد به اون عمل میکنیم. صرف این که در جاهای دیگر به کار رفته باشه کافی نیست، باید نسبت به این مورد باشه. خب پس بنابراین اونها اینجور معنا میکنن که میگن خاضعون یا راکعون ای خاضعون. جواب ما به اونها این استش که شما دارید معنی مجازی را اینجا به کار میبرید و این قرینه میخواهد که نداریم، قرینه بر این معنای مجازی نداریم، علاوه که قرینه بر خلافش هم هست. زیرا روایات شأن نزول که این آیه که این نازل شد موقعی که امیرالمومنین علیه السلام در مسجد در حال رکوع انفاق کردند، این روایات شأن نزول با این احتمالی که شما میگویید کلمه رکوع به معنای خضوع منافات داره، چون اونجا واقعا رکوع به معنای حقیقی است، معنای خودشه. حالا با غمزه این از همشهد که روایات هم اگر بخوایم مطلب را بحث کنیم، یعنی منهای روایات شأن نزول، کلمه رکوع البته در معنی اصلی لغویش، ریشه لغوی این کلمه را اگه بخوایم ببینیم، در لغت معنای انحنا هست. اون انحنایی که در نماز باز انحنای خاصه، یعنی این به عنوان یک اشکال عرض میکنم، کسی بگوید که حالا منهای روایات، روایت شأن نزول رو فعلا نیاریم وسط، ما باشیم و خود آیه، اینم که شما میگویید و هم راکعون ای حال الرکوع فی الصلاة، اینم مجازه، اینم حقیقت نیست، چون معنای حقیقی و اصلی رکوع انحناء مطلق است، در حالی که اینجا انحناء خاصه، یعنی به مقدار معین در صلات. پس در واقع اینجا هر دوش میشه مجازی. اگر ما رکوع را در آیه به معنای انحناء خاص معنا کنیم، این معنی لغوی نیست. اگرم به معنای خضوع بگیریم، اونم معنی لغوی نیست، یعنی معنای اصلی نیست، یک انتقالی حاصل شده. حالا یا به صورت مجاز در صورت معنای خضوع، یا به صورت کاربرد کلمه رکوع در فعل خاص در نماز که اون انحناء به قدر معین باشه. یا حالا جوابهایی داره، البته من نمیخوام تفصیلا بیان بکنم، ولی یک جوابش این است که ما دو نوع حقیقت داریم، یه حقیقت لغویه داریم و حقیقت عرفیه و یک حقیقت شرعیه. این که ما میگوییم که لفظ رکوع حقیقت است، حالا فرق نمی کند که حقیقت لغویه باشد یا حقیقت عرفیه یا شرعیه باشد، بالاخره هر دوش حقیقت دیگه، منتها یکی حقیقت لغوی است و عرفی نطاقش خیلی وسیعه، دایرهش خیلی گسترده است، ولی یکی معنای حقیقی است اما حقیقت شرعیه. یعنی در عرف متشرع کلمه رکوع انصراف به این داره که اون فعل خاصه در صلات باشه، یا مثل خود کلمه صلات، همه این کلماتی که یک معنی ثانوی حقیقی پیدا کردن در عرف شرع و متشرع، مثل خود مثلا حج، وقتی حج گفته می شود در کاربرد لغوی قصده، مطلق القصد به هر چیزی، هر جایی، هر مکانی، اما در عرف متشرع لفظ حج معنای حقیقیش قصد زیارت بیت الله، این یه معنی حقیقی شرعی متشرع است. هاکذا کلمه صوم که مطلق الکف، کف خودداری هست، در شرع کلمه صوم معنای خاصی داره. از صلات به معنای مطلق دعاست، در عرف شرع به معنای اذکار و افعال خاصه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این قلت که کاربرد لغوی اولی کلمه رکوع مطلق الانحناء است، نه این انحناء خاص در نماز، بنابراین کاربردی هم که شما میگویید میشه بعد مجاز. غایت الامر است که شما بگویید بر این مجاز قرینه داریم، یعنی استعمال مجازی است که روایات شأن نزول معیدشه دیگه، بیش از این نباید بگید، نباید بگید حقیقی است. ما جوابش عرض میکنیم که حقیقت دو تا معنا دارد، حقیقت لغویه و عرفیه، یکی هم حقیقت شرعیه. پس همچنان ما بر اساس اصالت الحقیقه، یعنی وقتی که یک لفظی در قرآن کریم در روایات در عرف شرع و متشرع به کار میره، حالا مهما امکن ما باید به همان معنای لغوی حمل کنیم. قاعده اینجوریه دیگه، ما وقتی که به آیات شریفه روایات رجوع میکنیم، الفاظی که به کار رفته است حمل بر معنای حقیقی میشود، این اصالت الحقیقه، مهما امکن اون حقیقت لغویه راجحه و حاکمه، یعنی باید بر اون معنای لغوی، حقیقی لغوی و عرفی حمل کنیم. اما اگر در مواردی میدانیم، علم داریم که این انتقال پیدا کرده این لفظ از آن معنای لغوی به یک معنای ثانوی حقیقی، یعنی عند المتشرع دیگه این حقیقته، اون وقت هم بکنیم بر آن معنای حقیقی شرعیه. حالا اگر خواستیم نه حقیقت لغویه باشه نه شرعیه باشه، که بشه مجاز دیگه قدی نمیخواد، پس ما در آیه شریفه این را هم میکنیم بر رکوع، بعد روایات شأن نزول هم مصداق را معین میکنه. آیه شریفه منهای روایات چی میشه؟ منهای روایات شأن نزول، معنیش این میشود ولایت بر مؤمنین یختص بالله اولا و به رسوله ثانیا، یعنی در طول، البته در عرض یعنی ثانیا، یعنی در طول، و بالذین آمنوی که این ویژگی ها را دارن ثالثا، اینا ولایت دارن. حالا اونی که الذین آمنوی که این صفات را داره کی هست؟ مصداق کیه؟ آن روایات مصداق مشخص میکنه. پس بنابراین ما منهای روایات از ظاهر آیه شریفه استفاده میکنیم که الولایت و علل مؤمنین یختص بالله و رسولهی و بعض المؤمنین، المؤمنین که اون چه صفت دارن؟ این صفت دارن. آیا ما داریم چیزی که مشخص معرفی کنه که کی این چه فردی یا چه افرادی این صفات را داشتن، این صفات سگانه را، که مصداق را بشناسیم؟ میگیم بله، روایات شأن نزول میگوید که در زمان امیر المؤمنین و زمان پیغمبر اکرم صدر اسلام این کار امیر المؤمنین انجام داد. پس ولایت امیر المؤمنین طبق این آیه شریفه چه میشه؟ اثبات میشه. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام ولی المؤمنین، کما ان رسوله، رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی المؤمنین، که اینا به تبع ولایت الله تبارک و تعالی است. این نحوه استدلال به آیه شریفه است بر اساس این قاعده هم که عرض کردیم که این رکوع در آیه به این معناست. حالا صلات و اینا هم که دیگه مشخصه، یقیمون از صلات و یؤتون از زکات و هم راکعون. درباره این آیه البته این قلت ها و سوالات و مطالبی هست که الان چون در بحث ما مستقلا نیست دیگه وارد نمیشیم، اگر خواستید به کتاب های مربوطه رجوع بفرمایید. شاید البته توی بحث های آینده المراجعات انشاءالله، بحث های امامت که داریم، به اونا برسیم، ولی توی این جلسه سه روز اول هفته دیگه به اینا نمیپردازیم. حالا در محض ولایت هم خودش یک بحثی داره، کلمه ولی، ولایت و مولا در این که کاربردهای متعددی دارد لا خلافه و لا تردیده، کاربرد داره متعدد، حالا 10 تا 20 تا کمتره بیشتره، برای متعدد کاربرد داره. یکی از اون کاربردها من میشاید که همون اولا به تصرفه، یکی از اون کاربردها نصرته، یکی از اون کاربردها محبت و مودت و اینا هست، اینا هست. این اجمالا حالا کاربرد مختلفی داره، المعتق، المعتق، الجار، الحلیف، ابن العم، السهر، الرب، اینا هم کاربردهای کلمه ولی و مولاست. ولی چون میدانیم که در مورد الذین آمنو بعضیش منتفیه دیگه، اون مقداری که محل بحث واقع شده بین علمای اسلامی 3 تا معناست، 3 تا کاربرد، یعنی یکی اولا به تصرف باشه که میشه زعامت، رهبری اجتماعی سیاسی، یکی هم بحث مودت و محبت، یکی هم نصرت. این 3 تا محل بحث واقع شده که انشاءالله ما تو اون مبحث امامت مراجعات بنا که رسیدیم توضیح خواهیم داد. در اون کتاب امامت براهین و نصر امامت هم مفصل آمده این بحث را. اینو من اصلا قبل از اینکه کتاب بشود و اینا مقاله بود و مقالاتش بحث میکردیم، حتی من بلوچستان که رفته بودم میرفتم اون وقت اینا جزوهش رو برده بودم دادم به علمای اهل سنت بلوچستان، گفتم مطالعه کنید. یه جزوهی نوشته بودیم برای آیه ولایت، عنوانش این بود آیه ولایت و امامت امیر المؤمنین علیه السلام. جزوه هم دادیم به اون رفقای مولوی های بلوچستان اهل سنت، گفتیم مطالعه کنید، اگر نکته نقدی چیزی دارید بفرمایید ما استفاده بکنیم. یعنی اینجوری هم بود. این بحثایی که من گاهی میکنم اینا خیلی از معاور زیادی عبور کرده، نوشتیم، تحقیق کردیم، تدریس شده، جزوه شده، نه بعد دیگه به این صورت در آمده. البته چیزی به ما که ندادن، اختتامیه که بود، ما خب معمولا 2 روز اونجا بودیم جلساتی که داشتیم. اختتامیه یکی از این آقایان یک نوشته به من داد که بله ما جزوه را مطالعه کردیم و تأملاتی هم داریم، اما چی از اون تأملات ها اینا چیز ننوشته بودن، فقط من هم در جواب یادداشت نوشتم که خب تشکر میکنیم که جناب عالی مطالعه فرمودید، حالا لطف بفرمایید این تأملات و نظرها و اشکالاتتون را به ما منتقل کنید از طریق دفتر. اون وقتا دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت و بلوچستانش این دفتری داشتن، رهبری جلسات برگزار میکرد. گفتید از طریق دفتر شما اینا محبت کنید، اینا به ما بدید که ما استفاده کنیم دیگه، بالاخره یا جواب داره جواب میدیم یا درست قبول میکنیم. یه چیزی ندادن ولی این مقدار نوشتن که تالیه کردیم و تأمل هم داریم، اما مطلب خاصی ما نداره. در هر صورت حالا از این عبور میکنیم. پس این یکی از مصداقها و مثالها در این حد بحث ما فعلا. بله همینطور. خب حالا مصداق مؤمنین این دو تا بحثه، اینم خودش تو هم کتاب اینا رو بنده رو آوردم، اینه همون کتابی که آدرس دادم، براهین و نصوص امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. بله خب یه وجهش این است که تعظیمن و تفخیمن و تکریمن در لغت عرب و غیر عرب از یک نفر با تعبیر جمع تعبیر می شود. در قرآن هم مواردی داریم، یا تکریمنه یا گاهی وقتا هم تکریم نیست، اما بیانگر نقش بسیار مهم کلیدی است. یعنی گاهی وقتا در قرآن کریم الذین به کار رفته، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یک نفر شایعه پراکندگی کرد، یک نفر که مثلا عبدالله ابن ابی باشه، یک نفر بود، ولی این گفته است که الذین اذا قال لهم الناس، ناس اسم جمع، اطلاق شده است بر یک نفر. چرا بر او اطلاق شده؟ برای خاطر اینکه نقش کلیدی داشت، لیدر بود. گاهی وقتا اینجوره ها، یعنی یطلق یک لفظی که بر جمعه بر یه شخصی که یک نقش خیلی مهمی داره، گویی خودش مثلا یک گروه، یک قبیله است، یه جمعی تایی. گاهی هم تکریمه، تفخیمن و تعظیمن، مثل اینکه مثلا بنده به شما برخورد میکنم میتونم بگویم السلام علیک، خب بخوام احترام بکنم بگویم السلام علیکم و رحمت الله، این تکریمن میگم، ولی شما یک نفرید. یا مثلا نمیگم تو، شما به من نمیگی تو، میگم نه شما، شما لفظیست برای جمع دیگه، دو نفر سه نفر بیشتر، ولی این لفظ رو برای یک نفر به کار می‌بریم، تکریما تفخیما. این یه وجهشه که مراد امیرالمومنین سلام الله علیه هست، تکریما و تفخیما به کار رفته. که یک وجهش هم حالا حرف زیاد است، حالا من دارم توضیح میدم، از بحثمون میمانیم. حتی صاحب کشاف زمخشری میگوید که ولو این کار از امیرالمومنین صادر شد طبق روایت شأن نزول، ولی چرا الذین آمنو فرموده؟ میخواد به مؤمنین بفهمد الگو بگیرید. الذین آمنو الگو بگیرید، یعنی شما هم مؤمنید، علی ابن ابی طالب هم مؤمنه، او این کارو کرده، الگو بگیرید، از انفاق و دستگیری فقیر غفلت نکنید ولو در نماز باشید، از این فعل شایسته الهی غفلت نکنید. یعنی غرض اینه خداوند متعال الذین آمنوا آورده که این درس را بدهد. مثلا ایشون اینجوری میگه، صاحب مجمع البیان مرحوم تبریزی میفرماید که این تفخیما و تعظیما ذکر شده. علامه طباطبایی اصلا میگوید اینجا الذین در همون جمع استعمال شده، استعمال عام است، نه این است که ذکر الجمع و اورید الفرد. نه خیر، لفظ جمع است، در معنای جمع به کار رفته. حالا در خارج گاهی ممکن است مصداق یکی باشه، گاهی ممکن است دو تا باشه، اون بحث آخر اصلا. ایشون اصلا یک نگاه دیگه ای داره که این لفظ جمع الذین آمنوا در معنای خودش به کار رفته، یعنی جمعه. منتها گاهی وقتا ممکن است که یک لفظ عامیه مصداق خارجی یکی داشته باشه، من مصداقش اصلا امیرالمومنین. طبق بعضی روایات هم که اصلا بحث فراتر از این حرف هاست، همه ائمه مرادند، یعنی الذین آمنوا لا یختص به امیرالمومنین. امیرالمومنین سلام الله علیه در اون زمان منحصر بود، حصر در زمان پیغمبر امیرالمومنین بود، ولی در زمان بقیه ائمه هم هست. اینم یک بیانه که اصلا خود الذین آمنو مصادیقش هم متعدده.
استعمال کلمه جمع و اراده فرد این جزء موارد مجاز
قرینه داره. بله لازم
و یعنی اصل حقیقت اینه که
جمع باشه، مگر اینکه بله این یک عنایت خاصی باشه که چرا به کار رفته اون عنایت، اون قرینه میخواد. بله روایت دیگه، طبق روایات، روایات داریم. نخوندید اون که بحث را؟ روایت اون آخرین بحث همین اشکالات بود تو کتاب برای نصوص آمده، اگر خونده باشید. خوندی؟ نه دیگه، اون روایات بگرد همه ائمه این کار میکردن. نه اونجا میفهمد همه ائمه این انفاق در صلات را داشتن. روایت
بله؟
بله؟ و روایات دیگه همین روایات، و روایات تاریخ هم اثبات میکنه دیگه. ما تاریخ که فقط دیگه چیزی نقل نشده در روایت، ما روایت معتبر داشته باشیم دیگه بهترین نقل است دیگه. در تاریخ نوشته باشه گاهی مرسله، گاهی مجاهیلن، گاهی از هم چی هست. روایات بهترین منبع تاریخه. این که من با تبسم خدمتتون میگم، چون اون اوائلی که بنده تو این بحثای کلامی وارد شده بودم تاریخ کلام کار میکردم دیگه، یعنی جزء پیش آهنگای تاریخ کلام خود حقیر هستم بعد از استاد حضرت آیت الله سبحانی. من یه منبعی پیدا کرده بودم که هیچ که پیدا نکرده بود، یعنی هیچ یکی از کتابهای ملل نهل این رو نرفته بودن، اون استادم نرفته، دیگران نرفتن، اون روایاته. لذا من بهار رو شروع کردم و مطالعه کردم، بهار رو مطالعه کردم برای تاریخ علم کلام که ببینم که چه مسئله ای کی مطرح شده، کجا مطرح شده، کی مطرح کرده، ائمه چی فرمودن، مقابلش کی بوده. اینا من از روایات شروع کردم به در آوردن که در کتابای تاریخی دیگر به این گستردگی نبوده. یعنی خود روایات در این قسمت‌ها خودش یک منبع بسیار قوی بیان تاریخه. اگر حالا سند روایت هم معتبر باشه خود دیگه چه بهتر. حالا اجازه فهمید از این عبور کنیم، بس مستقل مصروفاش نمیخوام وارد بشم. یک شاهد دیگر، یک نمونه دیگری میخوام خدمت عرض کنم، خیلی قشنگه. و آن این است که در قرآن کریم روز قیامت، معایش بخوانم خدمتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. سوره مبارکه یاسین آیه 65. این یه جا. یه جای دیگری می فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم شهده. شاهد بر سر این شهده است. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء. سوره مبارکه فصلت آیه 19 تا 21. حالا اون آیه 36 سوره مبارکه اسراء هم شبیه به اینا هست که ولا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی اینا هم مورد سوال واقع میشن، چشم و گوش و فؤاد مورد سوال واقع میشن. اونم شبیه به این است، ولی خب اینجا کلمه شهادت به کار رفته، خیلی مطلب صریح‌تر و واضح‌تر. درباره این که خب مراد چیست؟ این شهادت اعضا روز قیامت یعنی چی؟ صاحب مجمع البیان مرحوم علامه تبریزی رضوان الله علیه فرموده است که ذیل هر دوتا آیه هم داره، ذیل هر دوتا آیه‌ای که خوندم با یه تغییر عبارت داره. این که الان میخوانم ذیل آیه یاسین جلد 7 یعنی 78 صفحه 431 میفهمد اختلف فی کیفیت شهادت الجوارح. اختلاف نظر است. علا وجوه احدها ان الله تعالی یخلقها خلقتا یمکنها ان تتکلم و تنطق و تعترف به ذنوبها. این یه احتمال که مراد از این آیات این است که خداوند روز قیامت این چشم و گوش و اعضا را بهشون یک خلقتی یعنی قدرتی میده، مثلا شعور بهشون میده، قوه نطق بهشون میده، الان ندارن، الان فاقدند. این چشم و گوش و اعضای انسان در دنیا فاقد شعور و ادراک و قوه نطقند، اما خدای متعال در قیامت این قوه را به اونا میده که اینا نطق کنند، نطق میکنند. این یک احتماله، یک قوله. و ثانی ها ان الله تعالی یجعل فیها کلاما. خدای متعال مثل اون تکلم از شجره هست برای موسی علیه السلام، بله، یعنی اینی ان الله از درخت برآمد، ولی کلام خدا بود، یعنی خداوند متعال این صدا رو ایجاد کرد که اینی ان الله فخلع نعلیک. این اینی ان الله از درخت صادر شد، انتصابش به درخت میشد مجازی، یعنی درخت که نگفت اینی ان الله، که یک ابزاری است که این صدا، این کلام در او ایجاد شد. اینم یه قوله که این شهادت که اینا نطق میکنن شهادت میدن در واقع کلام خداست، خدای متعال مثلا اینا در این گوش ایجاد میکنه که آره من شنیدم، تو چنین کردی، اون گوش مثلا چنین کردم، چشم چنین کردم، این کار خداست. کلام ان الله تعالی یجعل فیها من الایات، بله ببخشید، و انما ینسب الکلام الیها. خب این که کلام خدا هست که خدا در کلام را ایجاد میکند، چرا نسبت داده میشود به این اعضا؟ میگوید که لأنه لا یظهر الا من جهتها، چون این کلامی که خدا ایجاد میکنه ظهورش از این جهته، یعنی از جهت این اعضاست. اینم یک احتمال، یک قوله، یعنی که خب میشود مجازی. و ثالثها ان معنا شهادتها و کلامها ان الله تعالی یجعل فیها من الآیات ما یدل علی ان اصحابها عصوا الله بها. یعنی خداوند متعال یک کار تکوینی، نطق نیست، کلام نیست، شهادت نیست، اما در اونها یک حالتی را ایجاد میکنه که اون حالت شهادت میدهد به گناه. مثل اینکه مثلا میگوییم فلانی سرفکنده است، شرمسار است، سرفکنده است، یا مثلا خجالت میکشه، عرق کرده، چهرهش برافروخته شده، قرمز شده، این میگه من مثلا گناهکارم و عذرخواهم. چیزی نمیگه ها، چیزی نمیگه به عنوان عذرخواهی. مثلا حر بن یزید ریاحی کفششو در او پا برهنه شد، افتاد روی خاک، حالا اصلا هیچی هم که نمیگفت، یعنی غلط کردم، همین غلط کردم، یعنی در رفتارش نشان دهنده اینه که ایشون مثلا این سبیه خیلی میخنده، خیلی خوشحاله، نشان میدهد که مثلا خب موفق شده، امتحان بوده، از امتحان خوب در آمده و قصه هازا. پس خداوند متعال در اونها یک آیات نشانه ها تکوینی ایجاد میکنه که اینا بیانگر این است که اینها گناه کردن، با اون حالتشون نشان میده که اینا گناه کردن. فسمی ذالک شهادتا منها کما یقال عیناک تشهدان به سحره، که چشمات نشان میده دیشب نخوابیده بودی. این نمیگه من نخوابیده بودم، ولی این حالتش نشان میده. این سه تا نظریه است که مرحوم علامه تبریزی، حالا این کتابی که من دارم صفحه 431 جلد 78 آورده. بله تکوینا، آره، در واقع این سه تا اولیش حقیقی است، دقت کنید، اون اولی شهادت به معنی حقیقیه. از چه نظر حقیقیه؟ از این نظر که کلام داره، اقرار داره، لفظ داره، چون میگوید که ان الله تعالی یخلقها خلقتا، یه جور خلقتی به اینا میدهد که یمکنها ان تتکلم، میتونن تکلم کنن، تکلم میکنن، ولو در دنیا این ندارن، درسته؟ و تنطقو. دومی و سومی میشه مجازی. پس بین این سه تا معنایی که ایشون ذکر فرموده است، معنای اولی حقیقیه، دو و سه میشه مجازی. منتها آیا معنای، خب در این که اون معنای اول یک برتری داره از این نظر که حالا نطق را، تکلم را، شهادت را حقیقی گرفته اولاد، از این جهت که تصرف در معنای شهادت نکرده، تکلم نکرده، تکلم را عیدی هم تکلم میکنه، دست تکلم میکنه، تشهد و ارجلهم پا شهادت میده، خب از این نظر تصرف نکرده، از این نسبت به اون دوتا برتری داره، اونا مجازیه، این شهادت و کلام را تکلم را اون حقیقی گرفته. منتها یک نکته ای درش هست، اگه گفتید چیه؟ یه ایرادی و یه عیبی این داره، این اولیه. از کدام مجازه دیگه؟ اونجا مجازن مثل این که میگه چشمای شما، رخساره شما نشان میدهد که دیشب خواب بودی، مثلا نخوابید، یعنی بیدار بودی، اون تکلم مجازی، اون دوتا، یکی مجاز از تکلم هست از خودشون نیست، مثل جرل میزابه، یکی اصلا تکلم نیست، ولی هر دو به هر حال مجازه، با تفاوتی که در اینا هستش. اولی حقیقته، اما یک ایراد و عیبی داره در این مزیتی که داره، که حقیقیه، که اشکال و ایرادی داره. اگه گفتید چیه؟
که حاضر نیست تو موقع دنیا، اگر نمیبینن الان چون شهادت میدن بردن
امروش داره، ولی بقول نداره،
در دنیا یعنی. بله، همین نکته آیه اشتازده اشاره فرمودن. ببینید شهادت اگر بناس حقیقتا، یعنی این لفظ را به معنی حقیقی بگیریم، ما هیچ مجازی درش به کار نرود، شهادت به چه معناست؟ الان در محکمه قضاوت یک کسی بخواد شهادت بده یعنی چی؟ لذا میگن شهادت این است که انحسن باشه، اولا باید بداند، اداء الشهاده اصطلاح معروفی است، میدونید دیگه در فقه هم هست، میگه اداء الشهاده فرع چه چیزه؟ تحمل الشهاده، یعنی شاهد باید قبل از این که میخواد شهادت بده خودش این شهادت رو تحمل کرده باشه، یعنی در واقع اینو شهود کرده باشه. اگرم بگوید که من میدانم، ازش قبول نمی کنم، میگن دیدی این فلانی مثلا این کرد، میدانی؟ نه که میدانم، دیگری به من گفته فایده نداره، اون میگه شهادت بر شهادت. یعنی اگر در محکمه شهادت بگوید که من ندیدم که این آقا فلانی را زد یا مالی را گرفت یا چه کرد و فلان، ولی این که میگوید که من دیدم، من میگم این آدم راستگویه، من راست میگم، من استنادن به شهادت این آقا میگم میدانم که این مال مال فلانیه یا فلانی کتک زده، میگم این به درد نمیخوره، این شهادت اسمش نیست، ولی قاضی ممکنه خودش هم بدانه اصلا، یعنی با علمش نه، بنابراین با علم شهادت چیز بکنه، قضاوت بکنه، ما با شهادت باشه. پس کلمه شهادت چنین بار معنایی داره که شاهد بداند، بداند ان حسن بداند، این میشه شاهد. به ویژه که در چیز هم هست که بحث قیامته، یعنی محکمه عدل دیگه، این در واقع محکمه عدل الهی است، گناهکار و مجرم را میارن پایه، میخوان عقوبت کنن دیگه. حالا روایت هم ذیل همین آیه ها داریم که از امام صادق سلام الله علیه که میفرمان که انکار میکنه این آدما، بعضی هاشون آدم های عجیبی هستن، اونجا هم خیال میکنه با انکار میتواند فرار کنه، انکار میکنه. ملائکه ای که رقیب و عتید بوده، شاهد بودن، ما من ارمشد که قول الا والدیه رقیبان عتید، بله، ما یلفظ من قول الا والدیه رقیبان، اونا شهاده بودن. اینا بعضی هاشون برمیگردن میگن نخور خدا، یا این ملائکه هم طرف شما رو میگیرن دیگه. یعنی در شهادت ملائکه هم تردید میکنن. اینجاست که خدا متعال میفهمد خودتون و خودتون رو قبول دارید، میگن آره، میگه خیلی خب علی و من نختم و علا افواه هم، دیگه دهنشون بسته میشه، نمیتونن دیگه حرف بزنن، اون وقت تکلم و نایدیم و تشهد ارجلهم. خب این اگر چنانچه این ارجل و ایدی و اعضا تحمل و شهاده نکرده باشن، اون اداش چه فایده ای داره؟ یعنی با ظاهر نمی‌سازه ها. نگاه کنید بحث اینه که الان ما بنا هست که حقیقت را بگیریم مهما امکنه. خوب دقت کنید، خوشم میاد از این علامه انصافا، این علامه طباطبایی فوق العاده است، فیلسوف به اون دقت نظر، عرفی به این دقت. آدم جمع بین این دوتا کردن واقعا کار مشکلیه. فیلسوف به آن دقت نظر و کاوشگر، اما وقتی اینجاها میرسه عرفی ترین فقیه، یعنی از صاحب جواهر هم عرفی تر، اقلا کمتر نیست دیگه، آدم میگم بیشتره. قشنگ نگاه میکنه به الفاظ، مهما امکنه که یک معنای ظاهری از لفظ بشود دریافت کرد، از این عبور نمیکنه. گفتم خدمتون بارها، منتها توقف نمیکنه، یعنی لایه های تو در توی معانی را مد نظر داره، یعنی معتقد است که کلام الله یه سطح و یک لایه نداره، اینم توجه داره. لذا مهما امکن دنبال اون معانی پنهان و لوازم المعنا میگرده. یعنی اینا هنر است، این روش، یعنی مبناست که معتقد باشی که هم باید تا اونجا که میشود ما این معانی ظاهریه حقیقیه را اخذ کنیم، دنبال مجاز نرویم، اینقدر باب مجاز را توسعه ندیم، یعنی به حداقل برسانیم دیگه، اجازه نشود. و ثانیاً جمود بر ظاهر نکنیم تا میشود، چون میدانیم کلام الهی عمیق روبوتونه به اون معانی هم داره. این واقع میشه المیزان، یعنی این که میبینید از این المیزان در آمده، خب دیگران هم آمدن قرآن تفسیر کردن، فیلسوف بودن، متکلم بودن، فقیه بودن، چه بودن، ادیب بودن، همه چی بودن، اما المیزان ازش در نیامده، چون روش و شالوده و مبنای کار ایشون با دیگران فرق میکنه. نه اینه که مثلا مرحوم طبرسی آدم کمی بوده، اونم علامه ایز برای خودش، خیلی شخصیت بزرگیه، این روش مهمه. من از این سبک علامه خیلی خوشم میاد، توجه فرمودید. آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه به تبع علامه طباطبایی این روش را، نمیخوام بگم دیگه هیچ جا تخطی نیستش ها، ولی عنایت داشته، توجه داشته، همین سبک رو به کار گرفته. مثلا وحی که میخوادشون وحی شناسی بکنه، مثل ملا صدرا و حاجی سبزواری و کی و کی و کی، صاف نمیره فلسفه رو بره تحمیل کنه بر وحی، این کار نمیکنه. آقای مطهری فیلسوف است، بله، محیط بر فلسفه است، بله، صدرای المشرب است، بله، ولی میگه ببینیم که خود وحی چی میگه. وحی از اون چیزایی نیست که در چنگال در واقع یک فیلسوف به راحتی گیر بکنه، یک کسی بتونه در دل بسازه. اول بریم سراغ روایات و آیات، این چی میگه آیه مطهری ها، شاید مطهری، بعد چهار تا ویژگی از آیات و روایات در میاره، میگه وحی اینه از نظر آیات روایات. خب فلاسفه چی گفتن؟ میگه فلاسفه اینجور گفتن. بعد میگه فلاسفه آنچه گفتن یک فرضیه است، منتها بهترین فرضیه است. ببینید این ارزیابی و داوریه مرحوم مطهریه، یک فیلسوف متفکر عمیق در مسئله، چرا روشش فرق میکنه. دقت فرمودید، اون رو به عنوان فرضیه میگه. علامه میفهمد که حالا حرف علامه چیست؟ این المیزان تا کنید ها؟ حالا همین، حالا میخواهیم بگوییم که آیا نمیشود که ما معنای حقیقی بگیریم، این هم تحفظ کنیم، بگوییم اعضا که شهادت میدهن به معنی الحقیقی است، همون قسم اول، یعنی فرض اولی، منتها ما علم هم از سابقه به ذنب، نه اینکه حالا خداوند متعال بهشون یه علمی میده و یه قدرتی میده، نه، از اول این علم را داشتن، حالا رو میکنن، داشتن، بله، یعنی همون وقتی که این گناه داد انجام میشه، این دستم میدونه که داره گناه میکنه، بله، خود این دست انجام داده، خود و خود این شهود کرده، شهود کردن اینکه ابزار بوده است، فقط ابزار بوده ها، مثل که مثلا ما یه انبور میگیریم، زغال برمیداریم، یه چیزی رو برمیداریم، انبور دست برمیداریم، پیچه باز میکنیم، نه، خود این ابزاریست که شعور داره، خودش علم داره. نه بابا، النفس فی وحدته کل القوا، ببینید حالا یه خوردی فلسفه یه جاهایی به درد می‌خوره دیگه، یعنی انصافا یه جاهایی هست که مباحث فلسفی کمک می‌کنه، یعنی حقیقتا ما اگه سعی کنیم افراط تفریطی نباشیم واقعا به دردمون می‌خوره، نه دیگه دلواختی فلسفه بشویم که هر چی گفتن، نه اینکه دیگه معاندت با داشته باشیم، هیچ کدام. حالا انصافا این حرف تو قشنگه دیگه، شما هر جای دنیا بری غرب و شرق بگردی بحث نفس فلاسفه اسلامی پیدا نمی‌کنی، انصافا کنکاش هایی که روی نفس کردند و قوای نفس و تجرد نفس و رابطه نفس با قوا و اینا انصافا خیلی کار کردن، نه متکلمین ما این کار رو کردن، نه علمای دیگر این کار رو کردن و فلاسفه این کار رو کردن، خوب کار خوبیه، لذا خوندنش بسیار مفیده. النفس فی وحدته کل القوا و فعله فی فعل و فعلها فی فعله قد انتوا، یعنی النفس موطن الباصره یبصر، فی موطن السامع یسمع، فی موطن الذائق یذوق، فی موطن الجارح چه و چه و چه، اینجوری است. منتها در موطن عاقله یتعقل، در موطن شهود شهود عرفانی، اینا همش کل نفسه، این دست میفهمه میدانه. میگیم من چه مانعی داره، چه اشکالی این داره، یعنی ما اگه اینا عقل بکنیم خلاف عقل گفتیم، حرف ناجور گفتیم؟ نه، نه تنها حرف ناجور نگفتیم، رجوع به خود قرآن میکنیم. ببینیم خود قرآن کریم هم بیان میکنه که بله و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. مرحوم علامه میفرماید که این بهترین شاهده که و این من شیئن، این من شیئن دیگه عام مثلا الا یسبح بحمده، تسبیح میکنه، شما نمیفهمید. میفهمن خب اینجوری که علما رو ان گفتن تسبیح میکنن یعنی چی؟ یعنی اینا تسخیرن مسخرن، همه تسبیح میکنن چون همه مسخرن، همه تسبیح میکنن، حتی ابلیس هم تسبیح میکنه. چرا؟ بالاخره اونا مسخره، آخرش یه کار بدم میکنه به تسخیر من الله نهایتا. ایشون میفهمن خب اگر معنای تسبیح این باشه که باد میوزد، باران نازل میشود، گل میروید، درخت شکوفه میدهد، بلبل میخواند، قناری چه میکند، مرغ تخم میگذارد، گوساله بعبع میکند، معمر میکند، در اعمال بزرگ. اگر اینها مراد باشه، خب این لا تفقهونه نه، من میفهمم اینو. این مؤمن میفهمه، کافر میفهمه، میفهمه بله اینا اینجوریه. یعنی عقل کافر بعد که ایمان بیاد میفهمه. پس لا تفقهونه چیشی را نمیفهمن مردم؟ شما نمیفهمید. آفرین، یعنی اینها دارن تسبیح میکنن، تنزیه میکنن عن علمه، این عن علمه شما نمیفهمید، چون اون حس و درک فهم اینا رو پیدا نکردید. و این منشای الله سبب به همدی ولیکن لا تفقهونه تسبیح هم. بعدم محکمه احتجاج دیگه، یعنی خداوند متعال میخواهد دیگه کاملا اینا رو توی حجت رو تمام بکنه برشون. خب اگر اینها از قبل تحمل شهاده نکرده باشن، مثل همون کسی که در محکمه بگوید آقا من ندیدم ولی حالا فلانی میگه منم قبول دارم، میگه آقا این شهادت به درد نمیخوره. شهادت باید انحسن باشه، پس خود لفظ شهادت اینا میفهمانه، عقلم محال نمیدانه، دلیل داشته باشیم که بگویم آقا نمیشود، پس چون نمیشود باید عبور بکنیم مؤیدات خود قرآن کریم هم که داریم. ایشان لذا میفهمن ما آیه رو اینجوری معنا میکنیم، همون وجه اول به اضافه، نه اینکه الان ندارن علم بعد خدا این رو بهشون میدهد، نه از الان دارن، منطقه اون روز معزون میشن به اذن الله، یوم ازن تو حدث و اخبارها به ان ربک چه او حالها. برادر گفتم اینا خودشون ادراک دارن، وقتی که ادراک داشته باشن یعنی یک شأنی از شؤون نفسن، خودشون زو نفسن، یعنی در واقع علم دارن، شعور دارن، نه اینکه اصلا خودشون نمیفهمن ندارن، او داره.
نفس جدا نیست،
منتها نفس نگاه کنین، نفس دارای شؤونه، تجلیات، ظهوراته، این ظهور نفس در موطن حاسه حسه، ادراک حسیه، که حالا این ادراک حسی داره که این رو شهادت بدهد یا نداره، میگه بله الان داره، و این عضو خود شهادت میده، یعنی فعلا و اون یشهد به این که من مثلا به گوش مظلوم زدم، ظلم کردم، چه کردم اینا. مرا شد حسی باید باشه دیگه،
حسی هم باید دیگه، حس کردی
گرمارس. آره همین ما همین رو میگیم دیگه، باید انه حسم باشه.
در این موارد هم اعضاء بدن هر کدوم تحمل
حسیه همش منتها میدانه دیگه از میکنم به حسابه، یعنی باید بدانه، یعنی چشم بگرد دیدم، گوش شنیدم، لمس لمس کردم، چشیدم، اینا باید بگه بله میدونم، من آگاهانه میگویم. بله به حسابه این منشه دیگه حسم باید باشه. یاره اونا میگن علم ندن، میگیم کانو عالمینه، یعنی علم داره، ما نمیفهمیم. جمله ذرات عالم در نهان، میخواد سراغ مولوی هم بریم میشود رفت، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. میگن که شما محرم اسرار ما نیستید. بله یه چند دنبالش داره نوشتم، حفظ نیستم من، حافظم خیلی اون علیه السلام نیست به اون معنی، بخوانم براتون اینا از مثنوی مولانا. بله چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شدید؟ شما فقط به ما جمادا جمادی نگاه میکنید، جان ما را نمیبینید. در واقع سنگ ها به ما معترضن، میگن شما با نگاه جمادی به ما نگاه میکنید، ما خودمون جان داریم، چشم جانبین ندارید، شما فقط جماد ما را میبینید. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شدید؟ از جمادی در جهان جان شدید. از این قشر ما، از این ظاهر ما عبور کنید، در جهان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید. عالم قلقل است، ما نمیشنویم. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نر بایدت، یا بر بایدت، هر دو وش خونده است. یعنی وقتی که فاش تسبیح جمادات رو بشنوی دیگه دنبال تأویل نمیگردی. همینایی که اونا میگن تأویل میکنن، دیگه تأویل نمیخواد. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نر بایدت، یعنی تأویل نمیکنی، یا وسوسه تأویل ها بر بایدت، یعنی این وسوسه رو از خودت دور میکنی. اون نر بایدت به نظرم اصح باشه در قرائتی که هست اینا. بله این مثنوی مولانا هست، دفتر سوم، آدرسش هم رفتم گشتم پیدا کردم، مثنوی معنوی دفتر سوم باب ابیات 1019 به بعد، ابیات 1019 به بعد. این هم راجع به این و صلی الله علیه، چون بعضی دوستان تشریف می‌برن دیرشون میشه، من تمام بکنم خدمتتون. صلی الله علیه.